کسانی که این دو نفر را دستگیر کردند، با گفته شاهدان لباس پلیس داشتند.
تو همون ترویکر یا چند خودمی کار میکنند، خیلی همش همی قپنه، انا ای را عدل موشین در بور میکنند، دیگر طرف میبنند، او را با ملیت خانه تقدیم میکنند. انا ای دودر ما همون او سیزده میگفتم، ای بگیم مگزین میروان بعدی کار پردوکت ها ای پیش مگزین میقپن همی خیلی موشین در بور میکنند میبرند.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند چنین مراجعات ها را زیاد دسترس کردند و هر کدام علاهیده تحقیق می شود. در این دو نهاد پاسخ روشنی در مورد سرنوشت دو برادر ندادند. کریم جان یاروف که به میرزا ظریپوف در جستجوی برادرانش کمک می کند گفت ناپدید شدن مهاجران به یک تمایل تبدیل یافته است. با گفته او در یک سال اخیر به او نزدیکی 20 نفر مراجعت کردند که نزدیکانشون پس از بازداشت یا دعوت از جانب پلیس ناپدید شدند. یاروف گفت
این آدم ها غیب می زنند و از آنها گویا که نام و نشانی هم نیست و کسی هم نمی داند که آنها کجا هستند. سفارت تاجیکستان، کمیته مهاجرت هم باشد با طرز رسمی مراجعت می کند و باز هم یک حجت می گیرد، یک مکتوب می گیرد که در آن نوشته شده است که گویا که یا بازداشت نشده است یا که سر داده شده است.
با قول حقوق شناس هرچند برخی مهاجران در روسیه ناپدید می شوند، مقامات برای پیدا کردن آنها زیاد سعی نمی کنند. نماینده وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه می گوید هر ماه از پیوندان مهاجران ناپدید شده از 3 تا 4 نامه می گیرند. آنها از نمایندگی وزارت می خواهند برای پیدا کردن پیوندانشان یاری کنند. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت سال گذشته نشانی بیش از 30 مهاجری ناپدید شده را پیدا کردند.
این نفر را یافتیم. اینا خیلی همون لایک چیزا بودند یا خیلی بعضیش مثلا جسد اشتراف میشند. بعضیش انا پروست هم نمیخواهند که در بودشم فهمم علاقه به من میبودم. لانو پروست با همین سیشتا گروشم خطی گرمان یا این چیزا خار میکنند لگی میکنند خیلی حالات ها نشاند اما مورا هو مروزیت نشاند و بسیار دیگران جاکت
لگی. اما در بسیار حالات با گفته ابراهیم احمدی جسد های هم پیدا میشوند که با خود هیچ حجت ندارند و شخصیتشون هم ناشناخته باقی میموند. در بعضی از شهرهای روسیه قبرستان‌های موجودند که در آنها افراد بینام دفن می‌گردند. اما نزدیکان گمشده ها امیدوارند که پیوندانشان در این جایها نیستند و روزی از خود خبر می دهند. معلومات دقیق درباره ناپدید شده ها در روسیه وجود ندارد و هر سازمان جمعیتی کار با مهاجران آماری علاهیده دارند. حدود 1 میلیون مهاجر از تاجیکستان به روسیه رفته از آنجا زندگی خانواده های خود را تأمین می کنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
ژورنالیست معروف تحقیقگر ایوان گالونوف که برای وبسایت مستقل خبری میدوزا قرارگاهش در لاتویا کار میکند، اخیرا در مسکو با اتهام گویا فروش مواد مخدر بازداشت و لاتوکوب شد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. درباره بازداشت گالونوف در مسکو روز 7 ایون وکیل دفاعی او خبر داد و گفت که گالونوف داشتن مواد مخدر را رد میکند. وکیل گالونوف دمیتری جولای با میدوزا گفت که پلیس بعد از ظهر 6 ایون ژورنالیست را در مرکز شهر مسکو بازداشت کرد و گویا در داخل سومگاش مواد مخدری نوع میفدرون پیدا شد. گالونوف گفته است سومکه که در داخل آن مواد مخدر آشکار شد از آن او نیست و این مواد را به او پرتافتند. کمی بعد از این در داخل منزل او یک سومکه و ترازو نیز پیدا شد. سنجش معین کرده است که این مواد میفدرون بوده، یک نوع سونی مواد مخدر است و حالا گالونوف در پهن کردن این مواد ممنوع شده گمان بر می شود. جولای گفت که گالونوف این اتهام را رد میکند و اصرار میورزد که به سومکه او این مواد را مخصوص انداختند. جولای اینچنین گفت که گالونوف در اداره پلیس لاتوکوب شد ولی به او پلیس اجازه نداد که به وکیل دفاع و یا نزدیکانش زنگ زند. بعد چند ساعتی به اداره پلیس آورده شدنش او را بازداشت کردند. جولای گفت که تلاشهایش برای گرفتن نمونه از ایزی انگشتان و ناخن دستش به خاطر بسنجش فرستادن آن بی‌نتیجه بود چون که پلیس مانع این عمل شد. پلیس اینچنین بعد درخواست گالونوف و وکیل دفاعش برای دعوت یاری طبی به خاطر ثبت جراحت های بدن ژورنالیست مانع شد. پلیس مسکو با پخش اظهارات اتهام لتوکوب شدن گالونوف را در بازداشتگاه رد کرد. گالونوف با گزارش های تحقیقاتی اش در موضوع کروپسی در میان مقامات دولتی در مسکو و اطراف آن شناخته شده است. گالینا تیمچینکا رئیس کل میدوزا و ایوان کلپاکوف سردبیر این نشریه با پخش اظهارات روز 7 ایون آزاد شدن گالونوف را طلب کردند. ما مطمئن هستیم که ایوان گالونوف بی‌گناه است. زیاده از این ما با باوری تمام گفته میتوانیم که گالونوف به خاطر فعالیت های ژورنالیستی اش مورد هدف قرار گرفته است. ما میدانیم که در ماه گذشته او را تهدید کرده بودند و میدانیم که این تهدیدها از کدام جانب آمدند. گفته می شود در اظهارات مسئولین نشریه منعقدی حکومت روسیه، مسئولین میدوزا گفتند که با استفاده از تمام راه ها از حقوق خبرنگاری خود حمایت خواهند کرد. سیاستمدار مخالف حکومت روسیه و هم محقق مسائل کروپسی الکسی نوالنی گفت که شبه ندارد بازداشت گالونوف انگیزه های سیاسی دارد. نوالنی گفت که به اعتماد او این عمل مقامات با هدف خاموش کردن صدای گالونوف در آستانه انتخابات در منطقه ها صورت گرفته است که قرار است ماه سپتامبر امسال برگزار شود. میدوزا اکتبر سال 2014 عرض هستی کرد و برای کار در آن خبرنگاران از وبسایت آن زمان خیلی موفق لینتارو به رهبری سردبیری از وظیفه برکنار شده تیمچینکا استخدام شدند. تیمچینکا گفت که تصمیمی در پایتخت لاتویا شهری ریگا تأسیس دادن دفتر کاری میدوزا به خاطر ایجاد یک رسانه خبررسانه کرده شد که اطلاعاتی سریع و مستقل درباره حادثه های روسیه را نشر کند. با گفته تیمچینکا لاتویا به آن خاطر انتخاب شد که امکان تأسیس چنین یک نهاد در داخل روسیه وجود نداشت، ولی در لاتویا امکان پذیر بود. گالونوف در موضوع های نقشه های کروپسیونی مقامداران مسکو گزارش های زیاد نوشته. در گذشته در تلویزیون دوشت با لئونید پارفیونوف و کسنیا سابچاک، اینچنین برای رسانه های مثل РБК, ведомости Forbes و Slon هم کار کرده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
سلطانی حمد خبرنگار و شورای شناخته تاجیک که در 68 سالگی در گذشت روز 7 ایون در آرامگاه سری آسیای دوشنبه دفن کرده شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. خویشاوندانش به رادیو آزادی گفتند که او شام 6 ایون در خانه و در میان فرزندان و دیگر نزدیکانش جان داده است. فرزندش احمد گفت سلطانی حمد گرفتار سرطان معده بود و تا چند ماه اخیر از این بیماری رنج میکشید. خبرنگار شناخته تاجیک در اخیر سالهای 90 سخنگوی کمیسیه آشتی ملی یک نهاده بود که طرف های درگیر را به هم آورد و راه های خاتمه دادن به جنگ و به کشور برگردانیدن پناهجویان تاجیک از خارج را بررسی میکرد. نورالله عبدالله هنرپیشه تاجیک به رادیو آزادی گفت
بیشتر از همه برای من آدمگری، انسان پروری و خاکساری سلطان حمد بیش از همه عزیز است. در روزهای ما یافتن شخص چون سلطان حمد به حد مشکل است و ما امروز رو گم کردیم.
مختار باقی‌زاده خبرنگار تاجیک از سلطان حمد به حیث فرد نام برد که به گفته او در زنده نگاه داشتن نام شخصیت های نوتکرار تاجیک کارهای ارزنده انجام داده است.
سلطان حمد را روزنامه‌نگاری که با لحن و گفتار و کردار بسیار نیک در دل و دیده هوادارانش جای گرفته بود. سلطان حمد یک شخصیت بسیار ناتکرار، یک انسان بسیار بفضل، یک انسان بسیار پرتکاپو بود.
خلوتچای محمود خبرنگار دیگری تاجیک گفت آرزوی سلطان حمد این بوده است که نوشتن و تحقیق را ادامه بدهد، ولی مرگ به او اجازت نداد.
وقتی که بازنشسته شد قلم و دفتر به دست گرفت، هرچند که پیشتر هم می نوشت و پژوهش های تازه در مورد شناخت احمدشاه مسعود، قهرمان افغانستان، قهرمان ملی افغانستان و هنرمند احیاگر هنرهای والای شرق احمد ظاهر داشت و انسان بود صمیمی و زمینی، هیچ وقت علیه اون خواسته ها و آرمان های ملی نرفت.
سلطانی حمد سال 1992 تا 1997 همراه با ده ها هزار پناهنده تاجیک در افغانستان زیست است. سال 2004 همچون خبرنگار رادیو آزادی به این کشور سفر کرد و نزدیک به یک سال از آنجا گزارش میداد. او با بسیاری از رهبران و سیاستمداران افغانستان از جمله پرزیدنت برهان الدین ربانی، قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود، همسنگران او محمد فهیم قاسم، عبدالله عبدالله و دیگران از نزدیک آشنا بود. ماه فوریه سال 2005 او در رهایی دو افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان که از طرف قاچاقبران ربوده شدند سهم گرفت و همچنین در ماه اپریل همان سال سفری رسمی سه روزه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را به افغانستان به گونه موفق بازتاب داد. سلطان حماد در مراسم حضور پیدا کرد که در آن شاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه به امامعلی رحمان نشان احمد شاه مسعود را همچون رمز سپاس از مردم افغانستان تقدیم نمود. پس از پایان دوره کاریش در افغانستان سلطان حماد به دوشنبه بازگشت و مدت شورای و کارشناسی رادیوی آزادی بوده دیرتر تورنمای اطلاعاتی و فرهنگی روزگار را بنیاد گذاشت و هم مشغول کارهای فرهنگی بود. نخستین کارهای فرهنگیش نیز در رادیوی آزادی پخش شده او پیش از همه به تحقیق آثار هنری احمد ظاهر آوازخوان معروف شرق مشغول گشت. نتیجه این جستجوها سگانه‌اش در باره زندگی، هنر و میراث احمد ظاهر که از سال 2005 به این سو زیر عنوان سلطان قلب ها پیوندی احمد ظاهر با مولوی و احمد ظاهر و موسیقی غرب منتشر گشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جانی اینفانتینو دوباره به وظیفه پرزیدنت فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال انتخاب شد. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های جهانی نورسان هموطن در شهر خانتی‌مانسیسک روسیه دو مدال به دست آوردند. فروخ امانتوف شطرنج باز معروف تاجیک در مسابقه بین المللی شاهمات برای دریافت جام میری شهر ممبئی هندوستان شرکت می‌ورزد. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. کنگرس 69 فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 5 ایون در پاریس فرانسه دایر شد، جانی اینفانتینو را دوباره به وظیفه پرزیدنت این تشکیلات جهانی انتخاب کرد. اینفانتینو 49 ساله شویسری یگانه نامزد به این وظیفه بود. او وظیفه پرزیدنت فیفا را تا سال 2023 به ذمه دارد و نهمین پرزیدنت در تاریخ این تشکیلات است که برای اولین بار ماه فوریه سال 2016 در کنگرس غیر نوبتی فیفا انتخاب شده بود. خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در بازی های 5 جهانی نورسان هموطن که از 1 تا 5 ایون در خانتی‌مانسیسک روسیه دایر شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. صبرینا ابرورووا که در مسابقه شاهمات میان دختران غالب شد، با مدال طلا سرفراز گشت. او در 11 بازی 10.5 امتیاز گرفته است. مدال نقره با 10 امتیاز نصیب امیدا اومانوی ازبکستانی گردید. ازالیه میرلان قیزی از قرقیزستان با 9 امتیاز با مدال برنجی مکافاتانیده شد. مدال نقره را به منتخب تاجیکستان بسکتبال بازان نورس آوردند. در مسابقه بسکتبال میانی پسران 6 دسته اشتراک داشت. تیم ابخازیه با 10 امتیاز جای اول، تاجیکستان با 8 امتیاز جای دوم و روسیه با 7 امتیاز جای سوم را صاحب شدند. به اطلاع سامانه رسمی بازی های 5 جهانی نورسان هموطن، در مسابقات آید به 7 نمود ورزش بسکتبال و والیبال، گیمناستیکی بدهی، تنیس روی میز، فوتبال خرد، شناوری و شاهمات بیش از 600 ورزشکاری از 12 تا 14 ساله از 61 کشور شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه مقام اول را از آن خود کرد. لاتویا جای دوم و اسرائیل جای سوم را اشغال نمودند. و خبری آخرین، فروخ امانتوف شطرنج باز معروف تاجیک در مسابقه بین المللی برای دریافت جام میری شهر ممبئی هندوستان که از 9 تا 16 ایون برگزار می شود شرکت می ورزد. در این باره به رادیوی آزادی الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد. او افزود:
فاروخ را فدراسیون شاهمات هندوستان مخصوص به هندوستان دعوت نموده است. او در اونجا هم در مسابقه بین المللی اشتراک میکند و هم تعلیم شاهمات میدهد و شاهمات بازان امیدبخش هندوستان.
در جام میری شهر ممبئی هندوستان شرکت 225 شطرنج باز از 23 کشور در نظر است. ضمن فاروخ امانتوف که سال گذشته در این مسابقه بین المللی غالب گردیده بود، فعلا در شهر سنت پیتربورگ روسیه به سر میبرد و در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به شنونده بسیار عزیزی رادیوی آزادی. نشر نوی مجله مهمانی آزادی را در تقدیم منظرانگیز نوروز شاه میشنوید. یکمی ایون همه ساله در بسیاری از کشورها چون روز جهانی حفظ کودکان تجلیل می شود. تاجیکستان امسال در حالی از روز کودکان جشن می گیرد که طبق آمارهای اخیر بیش از 60% کودکان در برابر تحصیل برای کمک به خانواده های خود به یگان نوع کار مشغولند و بیش از 80% آنها نمی دانند چی حقوق دارند. همچنین امسال بعد از تلاش های زیاد 84 کودک تاجیک از زندان های عراق به تاجیکستان آورده شدند. حالا آنها در آسایشگاه خرنگون نگاه بین می شوند و به گفته لوچیانو کالستینی رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان بیش از 60% این کودکان تا 5 ساله هستند. مهمونی نشر نوبتی مجله مهمونی آزادی هم لوچیانو کالستینی رهبر نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد. لوچیانو کالستینی است که در رابطه با وضع حقوق کودکان در تاجیکستان و زندگی آنها با سوال های ما پاسخ می گوید.
لوچیانو کالستینی ماه آوگوست سال 2017 به حیث رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان تعیین شد. یونیسف در سال 1946 با قصد ارسال کمک‌های غذایی، دارویی و پوشاک برای کودکان اروپایی از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردید و در سال 1953 به بخش دائمی این سازمان تبدیل شده است. سالهای زیاد است این سازمان در تاجیکستان برای حفظ حقوق کودکان تلاش دارد و برای دستگیری آنها برنامه‌های زیادی را راه‌اندازی کرده است.
لوچیانو کالستینی رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان درباره وضع کودکان با رادیوی آزادی صحبت کرد و پیش از همه به سوال‌ها درباره شرایط بیش از 80 کودک تاجیک که از عراق آورده شده‌اند پاسخ داد.
First and foremost, I have to congratulate the government of Tajikistan and the president for taking such a
نخست می‌خواستم حکومت تاجیکستان را با این کار خوب تبریک و تشکر کنم. این یک قدمی بسیار خوب بود. معلوم است که همه جای خوب برای تربیت و هم برای رساندن کودک این آیله است. برای همین ما یک جایه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر همکاران تلاش داریم تا این کودکان با آیله ها و آیله های به آنها نزدیک یعنی تش و تبار یا بابا و بیبی برگردانده شوند. البته ما میفهمیم که برای بیبی یا باباها پرستاری و تامین دوستی کودک مشکل است. ما حالا در همین سمت کار کرده ایستاده‌ایم که چی طور به آنها دستگیری مالی یا اطلاعاتی رسانیم. برگرداندن کودکان آخرین کاری ما نیست. کاری مهمی ما مطابق کردن آنها به محیط سالم و تربیه خوب است. کودکان پوره باید به تحصیل فرا گرفته شوند. آنها ممکن چند سال از مکتب خفا ماندند و ما حالا تلاش داریم برنامه های راه اندازی کنیم که آنها توانند با همسالان خود در یک صنف خوانند. همچنین در بعضی حالت ها کوشش داریم با کودکان کمک مالی رسانیم و خراجات لازمی به آنها را به عهده بگیریم. چیز دیگری که می‌خواستم توجه شود این است که وقتی کودکان آورده شدند بسیاری ها در کشور خواستند به آنها کمک های خود را رسانند و برخی بازیچه و برخی تحفه ها ببرند و فکر من چنین کمک ها باید یا به شکل مخفی کرده شود یا نشود. ما می‌خواهیم این کودکان خود را با همسالان دیگرشان برابر احساس کنند.
We have not finished this job. In fact, in many ways, it now has just begun.
به نظر شما با کدام شیوه می شود همین وحشت و دهشت جنگ را از ذهن کودکان دور کرد؟ چون یک نفر از سازمان جمعیتی به ما پیشتر گفته بود که این کودکان را با یک شیوه خشونت‌آمیز تعلیم دادند.
Many of the children who came back were very young. 60% of them roughly were under 5.
اکثری کودکانی که از عراق و سوریه برگردانده شدند خیلی خوردند. 60% آن اطفال برگردانده شده در سنی از 5 ساله پایان هستند.
و طوری معلوم کودکان خود را به محیط آسایشتر مطابق کردن آسان است. کاری زیادی با آنها کردن ضرور نیست. با آنها باید بیشتر صحبت کرد و وقت گذراند تا آنها تستر به محیط نو مطابق شوند. اما از 35 نفری کودکان برگردانیده شده مکتبچگان هستند. برای آنها قبل از همه به مکتب برگردانیدن و ادامه تحصیل خیلی ضرور است. ما کوشش میکنیم با وزارت معارف همکاری کنیم. با معلمانی که با این کودکان کار میکنند تریننگ های کوتاه مدت پیشنهاد میکنیم تا آنها برای مطابق شدن کودکان مساعدت کنند. ولی این کارها طوری کرده میشود که کودکان خود را از همسالانشان جدا احساس نکنند.
خب یونیسف در سمت حفظ حقوق کودکان فعلا عملا چی کارها انجام می دهد و با تلاش های حکومت در این سمت چگونه بها می دهد؟
The government of Tajikistan has done an amazing effort over nearly three decades to prioritize the needs of children and mothers.
می خواستم تاکید کنم که در سمت حفظ کودک تاجیکستان بسیار کارها را به انجام رسانیده است. سال 1993 اعلامیه حقوق کودک را قبول کرد. در دوام این 20 سال نتیجه های بسیار بد است آورده شده است. از جمله در سمت سالمی کودکان. مثلا آمار در باره فوت کودکان دو برابر کاهش یافت. حالا از میان هر 1000 کودک 33 نفر می فوتند. قبلا در کشور از میان هر 1000 کودک تا 100 نفر به سن 5 نرسیده می فوتیدند. ولی باید در این سمت هنوز هم کار برده شود، چون این آمار هم قانع کننده نیست. دسترسی به تحصیل غذا و آب تازه از سمت های مهم هستند که ما کوشش داریم کار بریم. همچنین کوشش داریم که به مکتب بچه ها کمک رسانیم.
سازمان شما در رابطه با زندگی و حقوق کودکان چی پژوهشی تازه دارد؟
ما در این اواخر دو پژوهش گذراندیم. یکی هم در موضوع دیموگرافیا و سالمی است. بر اساس آن ما مشخص کردیم که حالا هم کودکان از کمبود غذا اذیت میکشند. از 5 کودک یک کودک غذای کافی ندارد، یعنی 18%. همچنین سال 2018 در یک جایگی با مرکز تحقیقات استراتژی ما تحقیقات آید به نورسان انجام دادیم. اکثر نورسان در دایره این تحقیقات گفتند در زندگی افسرده حالند. مسئله دیگر این خشونت بود. این تحقیقات که در بین 4500 نورس گذرانیده شد معلوم کرد که 43% پرسیده شدگان در چند ماه اخیر زندگیشان مورد خشونت قرار گرفتند. آنها به خشونت در کوچه یا از سوی همسالان یا در خانواده از سوی اعضای خانواده و یا در مکتب روبرو شدند. اینها اکثرا خشونت جسمانی هستند. البته نوعهای دیگری خشونت از جمله روحی هم هست. خشونت مقابل کودکان نو نیست و تنها خاص تاجیکستان هم نیست. ما باید وابسته به این آمارها برای پایین بردن سطح خشونت کوشش کنیم. پژوهش‌ها در جهان معین کرده است که همه گونه خشونت با کودک و آینده و صحت آنها تأثیر منفی می‌رساند.
تشکر و تا جایی میدانیم یونیسف یک برنامه خوب داشت در رابطه به همین دستگیری فرزندان مهاجران. سال پیش این خبر رو خود شما به ما رسانیده بودید و حاضر میخواهیم در رابطه به نتیجه های همین برنامه کمی بگید که چی دستگیری ها یافتند همین کودکان.
So the program is indeed ongoing under the leadership of the Ministry of Labor, Migration and Employment.
بله، ما با وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی در چهارچوبه این لایحه همکاری داریم. سرپرست لایحه اتحاد اروپا است. البته این برنامه تمام تاجیکستان را فرا گرفتن نمیتواند. ما 2000 کودکان زیر تاثیر مهاجرت مانده را در منطقه های گوناگون تاجیکستان فرا گرفتیم. به آنها کمک اجتماعی رسانده می شود و جهت دسترسی به خدمات طبی و معارف دستگیری می شوند. با توجه به آماری که هست تقریبا 1 میلیون کودکان هستند که یا پدر یا مادرشان در مهاجرتند، ولی نه همه آنها البته به این کمک احتیاج دارند. همچنین به کودکانی که هم کار میکنند و هم میخوانند ما کمک میرسانیم که به امتیازهایی که از طرف دولت پیش بینی شده است دسترسی داشته باشند. همین طور نارسایی هایی که هست میآموزه معین میکنیم و میتوانیم برنامه را در سطح جمهوری وسیع کنیم.
What is possible, how we can respond to these needs, understand the situation better And then in the months and years ahead.
طبق امور شما امروز چه تعدادی کودکان در بازار کار زحمت میکشند؟
So the statistics I recall from government studies, I remember only two numbers off the top of my head. One is that from I believe it was the 2000 and
سال 2016 از طرف حکومت با دستگیری شریکان در این موضوع پژوهش گذرانده شد که طبق نتیجه های آن تقریبا 25% کودکان از 5 تا 17 ساله به یگان نمود کار جلب شدند. اما در شرایط تاجیکستان این بیشتر کارهای چون کمک به خانواده هایشان هست. من هم در خوردی به خانواده کمک میکردم. من در نووای زلندیا بزرگ شدم. در 14 سالگی روزهای شنبه و یک شنبه برای کیسه‌پولی کار میکردم. ولی این کاری بود که به من ضرر نمی رساند. یگانه ترسی ما از جلب کودکان به کارهایی هست که برای آنها بی‌خطر نیست و به تحصیل آنها مانع می شود. آمار دیگری به نورسان که در دست من است نشان می دهد که تقریبا 66% کودکانی که بیرون از شهر زندگی می کنند به یگان نمود کار جلب می شوند. ما باید بیشتر آموزیم که این کارهای آسان است یا سنگین. اما در مجموع اگر به این موضوع نظر کنیم، شماری کودکانی که به کار جلب شده استودند کاهش می‌یابد.
Side by side with their adult relatives, for example, as I said, on the farm and these kinds of work.
تشکر زیاد برای صحبت جالی با لوچیانا کالستینی، رهبری نمایندگی بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و تشکر از شما هم شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه با ما بودید. در نشر نوبتی این مجله من زرنگزی نوروز شاه بودم. با شما خدا نگهدار و با برنامه های دیگری رادیوی آزادی بمانید.
زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. زندگی دم شادانه، زندگی گه غم خانه، زندگی عجب افسانه، تلخ و شیرین پیمانه. یک بهانه بودم یا یک اشاره آینه، زندگی دری گنجینه، زندگی دلی بکینه، شادان غمگین در سینه.
زندگی روحی آواره، شادان غمگین صد پاره.